بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول، استاد صالحی، تهیه شده در سال 1362 هجری شمسی.
دو رسیدم آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. والصحيح عندنا عدم الجواز في التثنية والجام كالمفرد، والدليل إن التثنية والجام وإن كانا موضوعين لإفادة التعدد إلا أن ذلك من جهة وضع الهيئة في قبال وضع المادة، وهي أي المادة نفس لفظ المفرد الذي قرأت عليه التثنية والجام. فإذا قيل عينان مثلا فإن أريد من المادة خصوص الباصرة فالتعدد يكون فيها أي فردان منها. خب بحث ما در استعمال لفظ در اثر از معنا بود. ایشان از اون راه دلیل عقلی که وارد شدن فرمودن استعمال لفظ عین در آن واحد در دو معنا، یعنی در یه استعمال ازش دو معنا را اراده کردن محاله، برای اینکه لازمش اینه که لفظ را در آن واحد در دو معنا فانی کنیم، یعنی دو بار لحاظ کنیم لفظ را فانیان، یه بار در این معنا و در عین حالی که در این معنا فانی کردیم در اون معنا هم فانی کنیم و لحاظ کنیم عالیان مثل آینه، و این گفت محاله. و پس استعمال لفظ در اکثر از معنا محاله، نه حرف صاحب معالم درسته که میگفت مجازن جائزه، و نه حرف صاحب قوانین درسته که میگفت جایز نیست از برای اینکه ظرف از بین رفته. ما میگیم به جهنم ظرف از بین رفته باشد، خیلی جاها ظرف از بین میره. مثلا واضح که وعد کرده لفظ سما را یا لفظ عرض را یا لفظ علی را برای فرزندش وعد کرده، ظرف وعد چه وقت بوده؟ شب بوده یا روز؟ بالاخره واضح یا شب وعد کرده یا روز وعد کرده، درسته یا نه؟ برای جناب عالی علی را اسم گذاشت، شب وعد کرده یا روز؟ یا شب وز کرده یا رو؟ پس شب فرض فرمو شب وز کر، شب تو ظرف وز، اون وقت ما در روز نتوانیم استعمال کنیم بر رد صاحب قوانین. ها درست نیست اصلا بگویم استعمال در دو معنا نمیشه، چون که ظرف تنهایی ظرف موضوع اونده بوده، در این ظرف برای طلا یا برای نقره، یعنی در این ظرف تنهایی استعمال وز شده، و ما میگیم به جهنم ظرفش بره از دوی. در غیر اون ظرف تا وقتی موضوع اون لیه در هزار ظرف باشد استعمالش جایزه. پس این چه فرمایشیست که مرزای قومی رضوان الله علیه فرموده؟ ما که میگیم استعمالش جایز نیست برای اینکه عقلا جایز نیست، امکان ندارد، نفس بشری قدرت ندارد در آن واحد دو شیء را لحاظ کند. و اینو فرق بگذارین ها، بعضی هم خلق کردن صاحبی که پایم نظر دارد، از جمله مثلا مرزای نائینی با اون بزرگی که دارد خلق کرده گفته استعمال لفظ در دو معنا جائز نیست. چرا جائز نیست؟ ایشان اینجوری توجیه کرده. خب توجه کنید ببین چی گفته ایشان. فرموده استعمال لفظ در دو معنا که جائز نیست برای اینه که لازم میاد در آن واحد انسان دو معنا را لحاظ کند، هم طلا را و هم نقره را. و اینه خب آقایون میدانن که این حد درست نیست. در آن واحد نفس ما چون مجرد ها شبه تجرد دارد، اون وقت قدرت دارد در آن واحد ده چیز را لحاظ کند. مثال خارجی میخواییم برایش، این آقای راننده، آقای رانندهی که دستش کار میکند، آیا به اون عمل دستش توجه دارد یا نه، التفات دارد یا نه؟ بلاشه با تاجو نداشته باشه که میدونه ها، گفت که بله اون کسی که میخواد تصدیق رانندگی بگیرد، افسرم میگه پهلویش نشسته بود، دید که آقا بلد نیست، افسر گفت بزن کنار، اون آقا زد به کنار، بله ماشین رو داغان کرد، افسره رو هم کشت، بعد رفت توی دهی خودش. مردم گفتم که بله تصدیق رانندگی گرفتی یا نه؟ گفت والا نمیدونم که قبول شدم یا نشدم. افسره گفت بزن کنار، منم زدم کنار، افسره هم کشته شد، ماشین رو از دهی زد، حالا دیگه نمیدونم قبول شدم یا قبول نشدم. خب رانندگی که داره رانندگی میکنم، پاش حرکت میکنه، ملتفت به حرکت پا هست یا نه؟ کنترل میکنه، درسته؟ چشمش میبینه، التفات به این عمل چشم دارد یا ندارد در ذهن. خب فرض دارم دستش هم کار میکنه، اون چیه؟ چی میگن اسمش رو؟ چی؟ فرمان. فرمان رو هم حرکت میده. پس در آن واحد نفس این راننده در آن واحد سه عمل را لحاظ کرده یا نه؟ ها؟ هم عمل در، هم عمل پا و هم عمل چشم را هر سه طور لحاظ کرده. اینجوری قدرت داره نفس ما که در آن واحد ده چیز را لحاظ کنه، ولی این قدرت را نداره که در آن واحد یک شی را دو بار لحاظ کنه. در آن واحد یه شی را لحاظ میکنه، بعد در آن دوم اون شی را دوباره لحاظ میتوانه، ولیکن در آن اول یک شی را دو بار لحاظ کردن محاله. این دلیل عقلی خیلی واضحه، خیلی روشنه. استعمال لفظ در دو معنا جایز نیست. خب این مدعای اول ما تموم شد، بعد میرسیم به تثنیه و جمع. یا عده گفتن اگر در مفرد جایز نباشد یا در مفرد مجاز باشد، در تثنیه و جمع هیچ محظوری نداره. دلیلشان هم همون قیاسه، گفتن چون رسیدیم به تثنیه میباید دوبار گفت عینون و عینون. خب اگر دوبار عینون و عینون بگوییم، عین اول را فانی کنیم در طلا، عین دوم را فانی کنیم در نقره، اشکالی داره؟ حالا من الان میگم رأیتو عینن و عینن، از عین اول طلا را اراده میکنم، از عین دومم نقره را، اشکالی دارد یا نه؟ هیچ اشکالی نداره. پس تصمیه ای که عینانه در قوه عینن و عیننه. اگر در قوه اینه در امکان صحت مثل اونه، یعنی اون چجور صحیح ها و ممکنه؟ عینان هم ازش دو معنا را اراده کنیم، یک فرد طلا با یک فرد نقره، این هم امکان دارد و هم صحت دارد. و این حرف هم خیلی معروفه که عینان چون رسیدیم به تصمیه دوبار میباید گفت عینن و عینن، پس هیچ اشکالی و محظوری ندارد. این تا اینجا دلیلشان بر تثنیه و جمع. ایشان یه بله رد میکنه بر این مبنا و حقم رو ایشانه، خیلی هم قشنگ رد میکنه. شرطش یه دانه شرط داره، اون شرطش چیه؟ توجه آقایان، که اگر خوب توجه کنیم، ایشان میفرماید ما باید عینان رو تحلیل کنیم. عینان چی داره؟ تثنیه. تثنیه رو گفتیم عینان در جمع هم همین حرف میاد. تثنیه دو چیز که بیشتر نداره، یه ماده داره یه هیئت داره. هیئت تثنیه چیه اگر گفتیم؟ الف و نون، یا و نون در حالت نفی و جری، یا و نون در حالت رفعی، الف و نون، این هیئت تثنیه. اینو میگن هیئت تثنیه. یکم ماده داره، ماده عینان چیه؟ عین. خیلی خوب، شما میخواین عینان را استعمال کنین در یک فرد از طلا و یک فرد از نقره، درسته؟ شما اینجور میخواین، مدعای شما اینه. ما میگویم خب اینجا ماده در استعمال شده یا هیئت؟ هیئت که موضوع نش دویه، نه دوی طلا و نقره، تویش طلا و نقره نخوابیده. معنای هیئت اینه دو فرد از یک طبیعت، یعنی یا از طبیعت طلا دو فرد یا از طبیعت نقره دو فرد، این موضوع نش هیئت. خب میمونه ماده، ماده هم که الان گفتم محاله از ماده هم طلا اراده شود و هم نقره. پس اگر عینان بگویی و از عینان یک فرد طلا یک فرد نقره را اراده کنی، عینان همون محضور لازمات، یعنی لازم میاد که در آن واحد یه لفظ، یعنی ماده عینان را، نه هیئت عینان را، ماده عینان را در آن واحد در دو معنا لحاظ کرده باشیم، مفانی کرده باشیم، و اینم محاله. پس عین اون دلیلی که در مفرده در تثنیه و جمع هم هست. آیان رو گول دادن، خیال کردن تثنیه تعدد داره. حالا که تعدد داره چی میشه؟ دو فردی از یک ماهیت باشد، یعنی دو فردی طلا، یا دو فردی از دو ماهیت باشد، یه فردی طلا یه فردی نقره. و حالا که غفلت کرده اند ماده، فردی ما اینه گفته ماده عینان یک ماهیت رو میگوید، علیه که تثنیه آمد چی میکند؟ دو فردی از همون ماهیت، نه دو فردی از دو ماهیت. اینو که هیچ کدومش دلالت نداره. پس در تثنیه و جمع استعمال در دو معنا عقلا ممکن نیست. اینم ما دلیلشون در راجع به تثنیه و جمع. اون حرف سای قوانین، اون حرف سای معالم باطل شد ها، که میگفت عینان در قوه عینن و عیننه. ما میگیم در عینن و عینن، چون ماده تکرار شده، از ماده اولی طلا از ماده دومی نقره هیچ اشکالی ندارد، ولیکن در عینان که ماده تکرار نشده، فقط الف و نون زیاد شده، الف و نون هم که دلالت بر دو دارد، نه دوی طلا و نقره، فقط دوی تنهایی، از ماده چی اراده شده؟ دوی از همون دو، دو تایی از ما یراد و من المفرد، و از مفرد چی اراده شده بود؟ یا طلا یا نقره. تسمیه آمد دوتای از همون. اون وقت کجایش دوتای از دوتا ماهیت، دو فردی از دو ماهیت دلالت نداره.
و صحیح اندنا در نزد ما عدم الجواز، جایز نیست در تسمیه و جمع کل مفرد به عین اون ملاکی که در مفرد گفتیم. در مفرد گفتیم جایز نیست، برای اینکه لازم میاد که در آن واحد یک شی دو بار لحاظ شده باشد آنیان، و این محاله. در عینان هم اگر یک فرد کلا و یک فرد نخره باشد، لازمش اینه که ماده عینان را در آن واحد در دو معنا لحاظ کرده باشه، مفانی کرده باشه، و این محاله. و صحیح عندنا عدم الجواز در تسمیه و جمع مثل مفرد. بله. و دلیل ما چیه؟ میفرماید دلیل اینه ان التسمیه والجمع و این کانا موضوع اینه. ما قبول داریم که تسمیه و جمع وضع شده برای افاده تعدد. منتها تعددی از کی؟ تعددی از یه ماهیت یا تعددی از دو ماهیت؟ این مدعای ایشانه ها و حقا اینه ها که می فرماد الف و نون تسمیه وضع شده برای تعددی از اونی که از مفرد اراده شده. از مفرد چی اراده شده؟ گفتیم یه ماهیت. پس تعدد چی میشه؟ دو فرد از یه ماهیت. این موضوعنده مجموع ماده و هیئت تسمیه اینه، بیشتر از این چیزی نداره. الا ان ذلك، ما قبول داریم که برای دو تای وضع شده الف و نون تسنیه، الا اینکه این دو تا بودن من جهت وضع الهیئت. این موضوع له الف و نون تسنیه کار به ماده نداره، مادهش طلای یا مادهش نقره. ماده باید از خود مفرد اراده شود، و شما الان گفتیم که از مفرد که دو تا ماهیت دو تا ماده اراده نمی شود. بله. الا ان ذلك این تعدد از جهت وضع هیئت در قبال وضع ماده. بعد وقتی رفتین خواستین با هم مباحثه کنین، اون وقت گیر نکنین که ماده چیه هیئت چیه. در عینان هیئت الف و نون تسمیه، ماده شم که ماده عین وهی، اون ماده کدومه؟ ای الماده نفس و لفظ المفرد، ماده ای که عبارت است از خود لفظ مفرد عین. عین را گفتیم در چند معنا استعمال میشه؟ در یک ماهیت، یا ماهیت طلا یا ماهیت نقره. الف و نون که بالاش آمد چی شد؟ دو تایی از همین مفرد، دو تایی از مفرد میشه دو تا فردی از یک ماهیت. نفس لفظ المفرد الذی طرأت علیه، یا الذی طرأت، اون چنون لفظ مفردی که اصلش عین بود و طرأت علیه تسمیه و الجمع و عارض شد بر همین لفظ مفرد هیئت تسمیه و جمع، عین اینان شد. و اذا قیل اینان، وقتی گفته شود اینان، مثلا فا این ارید من الماده، خب ما شما سوال میکنیم که از ماده اینان چی را اراده کردیم؟ از ماده اینان باید یکی را اراده کنیم، یا طلا یا نقره. از هر کدامش اراده شده بود الف و نون دلالت میکنه بر دو تا فرد از همون. فا اذا قیل اینان فا این ارید من الماده، اگر اراده شده باشد از ماده خصوص باصره، یعنی چشمی که انسان داره، چشم اراده شده باشد، اون وقت الف و نون که مسکر میکنن دو تا چشم، دو تا چشم. بعد تعدد یکون فیها، تعدد در خود ماهیت باصره، یعنی دو فردی از همون ماهیت. ای تعدد در باصره یعنی چی؟ ای فردان منها، الف و نون تسنیه اینقدر اضافه میکنن دو تا فردی از باصره. و این ارید منها خصوص نابعه، و اگر از مفردش ماده اینان خصوص نابعه اراده شده، یعنی چشمه اراده شده، فتعدد یکون بالقیاس الیها، تعدد بالقیاس به همون چشمه، یعنی دو تا چشمه. نمیشه که بگم یک چشمه یک چشمه یکیم چشمه. فتعدد یکون بالقیاس الیها. فلو ارید، اگر شما بخواین اینان را در یک فردی از نابعه و در یک فردی از باصره استعمال کنین چی میشه؟ همون اینجوری در مادهش را، یعنی از نگاه الف و نون تسمیه چیزی محضور لازم نمیاد، فقط محضوری که لازم میاد از نگاه چی لازم میاد؟ از نگاه ماده عین، که ماده عین را در طلا و نقره در آن واحد فانی کرده باشیم. طلا و ارید معنی کجا شد آقا؟ و این اريد منها قد تعدد يكون بقياسه. فلو اريد الباصره والنابعه، اگر اراده کنیم از عین، یعنی از ماده، نه از الف و نون تسمیه. الف و نون که دلالت بر دو تا فرد دارد، نه بر دو تا ماهیت. فلو ارید از ای خصوص الباسره و النابعه، باسره و نابعه هر دو تا را اراده کنیم، فلا بد ان یراد التعدد من کل منهما. اگر از خود این باسره و نابعه را اراده کردیم، الف نون تثنیه که آمد چی میشه؟ تعدد نسبت به هر دو تا میشه، یعنی دو تا فردی از این دو تا. فلا بد ان یراد التعدد من کل منهما، تعدد نسبت به هر دو تا لحاظ میشه. بعد ای معنای شیه تعددی نسبت به هر دو تا، یعنی یک فردی از باسره میشه و یک فردی از نابعه میشه. لکن این محاله، نمیشه. چرا؟ برای اینکه مستلزمون لاستعمال الماده. خوب توجه کنون عبارت را، یعنی محضور اینجا از نگاه مفرد میاد، نه از نگاه الف نون تثنیه، از نگاه هیئت نمیاد. لکن مستلزمه برای اینکه استعمال شود ماده فی اکثر من معنا، لازمش اینه که مفردش در دو تا ماهیت فانی کرده باشیم. و قد عرفت استحالته، و شما الان شناختیم که گفتیم این معنا محاله، که مفردش ماده ای در آن واحد در دو تا ماهیت لحاظ شده. و اما ان التثنیه والجمع، اما دلیل صاحب معالم را چه جواب بگوییم؟ آخر ایشون دلیل زیبایی آورده بود. چی بود دلیلش؟ دلیلش این بود که عینان در قوه عینون و اینونا، خب اونجا که میشه از دو تا ماهیت را اراده کنیم. و اما ان التثنیه والجمع فی قوت تکرار الواحد، فمعناش اینه انها تثنیه تدل على تکرار افراد المعنا، دلالت میکنه در فنون تثنیه بر تکرار افراد معنا. مراد از معنا افراد یک ماهیت، یعنی از فرد کدوم معنا اراده شده؟ الف نون تثنیه دو فردی از این معنا میشه. على افراد المعنى، اون معنا و ماهیتی که المراد من الماده، که اراده از ماده شده بود. فرض ما اینه که از ماده که دو تا معنا اراده نمیشه تا تعدد نسبت به دو معنا باشد، بلکه از ماده چی اراده میشه؟ یه معنا. الف نون تثنیه آمد چکار میکنن؟ تعدد نسبت به همون یه ماهیت میشه. لا تکرار نفس المعنى المراد منها، نه اینکه اینان در قوه اینون و اینونه به منزله اینون و اینونه در تمام چیز، یعنی حتی مادهش تکرار شده، ماده که تکرار نشده. لا تکرار نفس المعنا، نفس ماهیت که تکرار نشده، اون ماهیت و معنایی که اراده شده از این لفظ، از این تثنیه و جمع. فلو ارید من استعمال تثنیه، اگر اراده شود از استعمال تثنیه یا از استعمال جمع، چی اراده شود؟ فردان او فرد من طبیعتین، فردی از طبیعتین، یعنی یک فردی از این طبیعت، یک فردی از اون طبیعت، یا دو فردی از این طبیعت و دو فردی از اون طبیعت. اگر اینجور شود او طبایع متعدده، لا یمکن ذلک ابدا، این امکان ندارد. همون محضوری که در مفرد گفتیم اینجا هم لازم میاد، مگر در یک صورت. یه دانه توجیه داریم که با این توجیه همه کارا درست میشه. اون توجیه چیه؟ اول اینه که خود این را در طلا و نقره اراده استعمال نکنیم. این را در چی استعمال کنیم؟ مسما. مسما یه معنای کلیه. عینان میشه چی؟ دو فردی از مسما، یک طلا، یک فردی از طلا، یک فردی از نقره. این اشکالی نداره، ولی این مجازیتی در ماده لازم میاد ها، که خود این را از عین اراده کرده مسما را. مسما معنای مجازی یا نه معنای حقیقی؟ معنای حقیقی عین چیه؟ اون طلا یا اون نقره ای که موجوده، نه این مسما. مسما که یه معنای کلیه که ما انتظار کردیم. اگر اراده کنیم از عین مجازن مسما را، بعد از عینان دو تا فردی از مسما را اراده کنیم که یه فردش طلا باشد یه فردش نقره باشد، در این صورت اشکال ندارد. خب یه سوال، در اعلام شخصی زیدان، علیان، حسنان، در اینجا چجوری تثنیه بسه میشه؟ اینا تا هنوز متوجه بودین یا نبودین؟ این باید علال قاعده محال باشه. چرا؟ چون که تثنیه در کجا میگه؟ در جای دو فردی از یک ماهیت. و حالا که خود زید که پسر عمره، فرض کنیم دو تا زید نام داره، یه زید پسر عمره، یه زیدم پسر بکره. خب ما این زیدی که پسر عمره ماهیتش یکیه یا دو تا؟ یکیه. خب وقتی میخوام تثنیه بسته کنیم، الف تثنیه باش بیاد، معنای چی میشه؟ با این توضیحی که ما الان داریم،
دو تا فردی از همون ماهیت شخصیه که پسر امر باشه، و حالا که اون دو تا فرد نداره، اون یکیه. پس تسمیه در باب اعلام شخصیه درست در نمیاد، و لذا علما گفتن که تسمیه در باب اعلام همیشه برمیگرده به مسمی، یعنی مجازه. اول از مفردش معنای مجازی را اراده کنیم و اون معنای مجازی تسمیه دارد، فرد دارد، و الا معنای حقیقی زید یکیش پسر امره، این چند فرد نداره، یه فرد داره. چیزو میگیم زیدان؟ این که میگیم زیدان یعنی چی؟ دو فردی از مسما، نه دو فردی از پسر امر، یا دو فردی از پسر بکر، و الا اونا هیچ کدومش دو فرد نیست، هر کدوم یه فرد دارد. ولی زمان میفرماید تسمیه در باب اعلام شخصیه همیشه محتاج به این مجازیته. اول از مفردش معنای مجازی رو اراده کن، بعد از اون معنای مجازی تسمیه بساز. لا یمکن ذلک ابدا، ممکن نیست همیشه، الا ان یراد من الماده، مگر اینکه از عین اراده شود یک معنای عام. اون معنای عام چیه؟ المسمى بهذا اللفظ، نه خصوصی طلا و نقره، بلکه از عین اراده کنیم مسمى را، الا نحو المجاز، اونم استعمالش در مسمى مجاز نه حقیقت. وقتی معنای مجازی گرفتیم مسمى را، اون وقت میگیم دو فردی از مسمى، یکیش طلا یکیش نقره، هیچ اشکالی نداره. فتستعمل الماده، استعمال میشود ماده در معنای واحدی که نه طلا نه نقره. اون معنای واحد چیه؟ و هو معنای مسمای هذا اللفظ، در این معنا استعمال میشه. و این کار مجازن، ولو که این مجازه، و از این معنای مجازی تسمیه بسته میشه. کما این که در اعلام شخصیه همیشه اینجوریه، تا علم شخصی را تعبیر به مسما نبریم تسمیه ندارد. ها، به عبارت اخرى، زید حقیقی، زید حقیقی کیه؟ اون پسر احمد، اون یک فرد یا دو فرد؟ و اگر یه فرد پسر زیدان میگی، معنای زیدان اگر از معنای حقیقی زیدان را اراده کنی، معنای چیه؟ دو فردی از پسر بکر، و حالا اینکه دو فردی از پسر بکر ما در دنیا نداریم، پس چجور تسمیه درست میشه در باب اعلام؟ اول زید را به معنای مسما میگیریم، مسما یا معنای عام، اون وقت یک فردش پسر امره، یک فرد دیگرش هم پسر بکره، اون وقت درست میشه. ولذا میفرماید که نظیر الاعلام الشخصیه، نظیر علمهای شخصی، که این علمهای شخصی تا تأویل به مسما نبریم تسمیهش درست نیست. غیر القابلته، که به معنای حقیقیش قبول ندارد برای عروض تعدد، هر که تعداد نویشه اشتباه، ها کتاب من تعداد اینجا نویشه، غیر القابلت لعروض تعدد، که قبول نمی کند آرز شدن تعدد را بر مفاهیم هل جزئیه، یعنی بر معنای حقیقی زید. معنای حقیقی زید کدومه؟ پسر امر، پسر امر که متعدد می سازیم، تسمیه بسازیم. پس چرا تسمیه می سازیم؟ برای اینکه زید را به معنای حقیقیش که پسر امره استعمال نمی کنیم، زید را در مسما استعمال می کنیم، مسما دو فرد داره. مفاهیم هل جزئیه صحیح نیست الا اینکه به تأویل مسما ببریم. و اذا قیل محمدان، وقتی که گفته می شود محمدان، یکیش پسر زیده یکیش پسر بکره، و معناه اینه فردان، نه از معنای حقیقی محمد دو فرده. معنای حقیقی محمد که اون پسر زیده، اون که دو فرد نداره، یک فرد، یک ماهیت شخصیه داره که در خارج وجود داره، این دو فرد ندارد. بلکه باید مراد از محمد چی رو بگیریم؟ المسمى به محمد، و مسمام چند تا فرد داره در خارج، بلکه معناه فردان من المسمى به رسول محمد. پس تعملت الماده، اول خود ماده را، یعنی ماده محمدان، اگر گفتین ماده محمدان چیه؟ همون لفظ مفردش یعنی محمد. فاستعملت الماده، استعمال فرموده ماده را که محمد باشد، وهی لفظ محمد، اینه در یک معنای عام استعمال کردید. این معنای عام قابل تعدده، و الا معنای حقیقیش گفتیم قابل تعدد نیست. معنای حقیقی محمد تسمیه نداره، جمع نداره، پس چرا تسمیه و جمع بسته میشه؟ به اعتبار مسما. این توجیه است که اولین بار میشینه اینها در ادبیات، علمای ادب متوجه این دقایق نبوده، گفتن اعلام شخصی هم تسمیه و جمع دارد، نگفتن که این تسمیه و جمعش به لحاظ مسما، نه به لحاظ معنای
حقیقی. اینو خوب یاد بگیریم. من نگفتم هم چیزی ها. این من این آقایون گفتم الف نون تصحیح دلالت بر تعدد میکنه نه ماده. اینو بنده عرض کنم. بفرما اگر مو توی دردش رفت بفرما چیه؟ چرا اراده کنیم؟ چی میگه از خود اینان تصحیح رو اراده کنیم؟ نسته مفهوم ندارم. اینان اگر گفتی یعنی طلا تمام شد؟ اگر گفتی اینان یعنی دو دانه طلا این موضوع اندهی تصحیح هست حیعتی دلال بر تصحیح میکنه؟ چی میگه؟ حیعتی دلال بر تعدد میکنه نه بر تصحیح. آه آها آها بله محضور لازمه برای اینکه هیئت دلالت میکرد بر دو فرد از طلا. ما الان در طلا و نقره استعمال کردیم عزیز جون، متوجه نیستی جلوی رو من چکار کنم باید؟ خب بحث چهاردهم الحقیقت شرعیه، رسیدیم به اونجایی که باید برسیم. بله لا شک فی انا نحن المسلمین نفهم من بعض الالفاظ المخصوصه كالصلاة والصوم ونحوهما معاني خاصة شرعية ونجزم بأن هذه المعاني حادثة لم يكن يعرفها أهل اللغة العربية قبل الإسلام وفي زمن الجاهلية وإنما نقلت تلك الألفاظ من معانيها اللغوية إلى هذه المعاني الشرعية. بحث بسيار لذيذ وفائدة دارد. خب علما بحث کردن و این بحث فعلا مطرحه ها، خیال نکن مال قدمایه، بعد از انقلاب این بحثا نمیاد. نه به بعد از داریم یا نداریم. خب آقایان میدانن که در هر مسئله اصولی که علما بحث کنن باید نتیجه فقهی داشته باشد و الا نتیجه فقهی نداشته باشد علمای اصول از اون مسئله بحث نمی کنن و بینشان اختلاف نداره. خب در این حقیقت شرعیه اولین چیزی که از ما سوال میشه که ما این بحث را اینجا بخونیم ثمره چیه؟ و ما فرض کردیم منکر شدیم حقیقت شرعیه را، جناب عالی قائل شدیم به حقیقت شرعیه، جناب عالی هم یه مشهدی بنده هم یه مشهد، میخوایم استنباط کنیم آیا در مقام استنباط فرق میکنه یا نمیکنه؟ باید ثمره فقهی داشته باشد. کما اینکه در باب اوامر علما و اصولیین که بحث میکنن و اختلاف دارن، یا عدهشون میگن امر ظهوری در وجوب داره، یه ادهش میگن امر ظهوری در استحباب دارد. خب در فقه ثمراتشون معلومه، اون آقایی که مبنایش وجوبه هر جا در آیه و روایه لفظ سله را دید فتوا به چی میده؟ و اون آقایی که مبنایش اینه که امر دلالت بر استحباب داره هر جا آیه و روایه را دید حمله بر چی میکنه؟ اون ثمرشه. در حقیقت شرعیه چی ثمره داره؟ میفرماید که خیلی ثمره فقهی زیاد داره. مثلا مولا فرموده سل عند رؤیت الهلال، اگر ما قائل شدیم به حقیقت شرعیه، حقیقت شرعیه معناش چیه؟ معناش اینه که لفظ صوم، صلات، حج، زکات، تمام این الفاظی که در آیات و روایات به کار رفته، تمام این الفاظ از معنای لغوی خون از معنای لغویشون قطع شده دوباره بحث شده برای این معنای شرعی. صلات مثلا معنای لغوی داشت، معنای لغوی صلات چه بود؟ خب بعد معنای دوم پیدا کرد در شعر، معنای دوم چیه؟ ارکان مخصوصه. اصل بس اینه که آیا صلات در ارکان مخصوصه وضع شده یا نشده؟ و اگر وضع شده باشد اون وقت موضوع اون لئی صلات چی میشه؟ ارکان مخصوصه دیگه، اون دعا ترک میشه، دعا هجر میشه، از بین میره. اون وقت به حیثی که اگر در دعا استعمال شود نیازی به قرینه پیدا میکند، میشه معنای مجازی. اما اگر گفتم حقیقت شرعیه نداریم چی میشه؟ هر جا قرینه داشتیم بر معنای ارکانی مخصوصه مجازن میگیم شارع اراده کردن این معنای ارکانی مخصوصه را. اگر قرینه نبود هر لفظ ظهوری در چی داره؟ هر لفظ ظهوری در موضوع نش داره، یعنی ظهوری در دعا پیدا میکند. این که گفته صل عند رؤیت الهلال ما نفهمیدیم آیا وقتی ما را دیدن در آسمان دعا لازمه بر ما یا نماز خواندن لازمه؟ شاید میکنیم. اگر قائل به حقیقت شرعیه شدیم میگیم مقصود اشاره که گفته صلی عند رؤیت الهلال مقصودش چیه؟ نماز بخوان.
اگر گفتم نه حقیقت شرعیه نداره، توی رساله من فتوا میدیم به چی؟ بر این که اگر ما را دیدین توی آسمان دعا کنین. حالا به صورت طلبه اگر نخواستین نگاه کنین، برای این که این ما بران من بد نگذره، اقلا دعا بخوانین. این معنای ثمره حقیقت شرعیه است. و مقصود ما از حقیقت شرعیه هم اینه که در زمان رسول اکرم یا در زمان ائمه حقیقت شده باشد، و الا بعد از زمان ائمه الان حقیقت شده، الان بلا شبه حقیقت شده، ولیکن الان به درد ما نمیخوره، چون اونی که به درد میخوره ازش استنباط میشه صوم و صلاتی که در کلام شارع وارد شود، یعنی در آیات و روایات. اما صوم و صلاتی که در کلام مجتهدینه، کلام مجتهد برای مجتهد دیگر اعتبار ندار، حالا هر کی رو اراده کرده باشه اراده کرده باشه. پس بحث ما در حقیقت شرعیه، نه در حقیقت متشرعه. خب راهی داره که اثبات کنیم حقیقت شرعیه داریم یا نداریم؟ راهش همون علامات حقیقت و مجاز بود که قبلا خواندیم. چی بود اونا؟ تبادر، صحت سلب. منتها آقایون باید زرنگ باشن ها، الان در ذهن ما تبادر کند، این ثابت نمیشه که در زمان شارع هم حقیقت بوده. الان در ذهن ما اگر تبادر کرد چی رو ثابت میکنن؟ حقیقت متشرعه رو ثابت میکنن. یعنی در عرف ما، در عرف ما مسلمان ها حقیقت شده در معنای دوم، و این به درد مشهد نمیخورد. اونی که مشهد میخواد استنباط کنه از کلامی کی میخواد استنباط کنه؟ از کلام امام. پس ما باید تبادر را بیاریم، دلیل را بیاریم که ثابت کنیم در 1400 سال قبل حقیقت شده بوده، یا تبادر در اون زمان ادعا کنیم، یا یک دلیل دیگر میشه حقیقت شرعیه ثابت. و الا اگر دلیل نداشتیم حقیقت شرعیه رو نمیتوانیم اثبات کنیم. خب ایشان شروع میکنه به این عنوان شروع میکنه، توجه بفرمایید، لا شک فی انا نحن المسلمون، در این که ما به تأکید ما مسلمین، نفهم من بعض الالفاظ المخصوصه، میفهمیم ما از بعض الفاظ مخصوص مثل لفظ صلا. الان ما مسلمین از صلا چی میفهمیم؟ یا آقا دیر آمد در کلاس درس، رفیق سوال میکنه آقا چرا دیر کردی؟ میگه نماز خواندم. نماز یعنی صلا. آیا در ذهن این رفیق تبادر میکنه که همین ارکان مخصوصه رو خونده یا دعا خونده؟ جای شکی نیست، در زمان ما حقیقت در این معنایه، به حیثی که اگر نماز را در دعا استعمال کنیم نیاز به قرینه و مجازیت داریم ها. خوب متوجه باشید، نفهم من بعض الالفاظ المخصوصه، میفهمیم از بعض الالفاظ مخصوصه. اون بعض الالفاظ مخصوصه مثل چی باشد؟ کالصلاه و الصوم و نحوهما، کالزکات و الحج. حج در لغت عرب قبل از اسلام حج به معنای چی بود؟ قصد. و الان میگه رفت آقا حج رفته، این معنیش اینه که یعنی به قصد رفته، معنا نداره. الان موضوع اون حج در عرف ما چیه؟ اداء مناسک مخصوصه من الاحرام و التواف و القربانیه و هاکذا، و یه مقداری هم توقات پس بیانم در ایران. بله بعد یه میران خب ما در همه الفاظ رو گفتم ها؟ نه همه الفاظ نه، بعضی الفاظی که در زمان شارع خیلی کثیر الاستعمال نبوده، شاید در تمام عمر شارع یه بار استعمال کرده در این معنای شرعی، و یه بار میشه مجازن استعمال کرده باشه، این دیگر برای ما ثابت نمیشه که در اون حقیقت شرعیه باشه. یا از این جهت، یا از این جهت که در الفاظ معاملات، بی، اجاره، خرید و فروش، آیا قبل از اسلام بود یا نبود در بین مردم؟ خب بودن. پس در معاملات اصلا ما حقیقت شرعیه نداریم. بی به همون معناییه که قبل از اسلام هم به همون معنا بوده، پس نمیشه حقیقت شرعیه، بلکه اونو میتوان گفت حقیقت لغویه، همون معنای لغوی اولش مونده. از اینجا قید میاره به بعض الفاظ، نه تمام الفاظ، کالصلاه و الصوم و نحوهما. ما میفهمیم از بعض الفاظ چی رو میفهمیم؟ نفهم من بعض الالفاظ معانی خاصه، یه معنای مخصوصی رو میفهمیم. از صلات همین ارکان رو میفهمیم، از حج هم همون مناسک مخصوصه رو میفهمیم شرعیه.
و نجزم و الان یعنی نسبت به زمان ما جای شک و بحث نیست و نجزم به ان هذه المعانی و این معانی حادثتون یعنی این معانی بعد پیدا شده در اول لغت عرب نبود یعنی قبل از اسلام ارکان مخصوصی در بین مردم نبود مرسوم حادثتون لم یکن یعرفها اهل اللغه نبود که این معانی حادثه را اهل لغت بشناسن پس در لغت عرب لفظ صلات برای این معنا وضع نشده این بعد آمده حالا که بعد آمده کی آمده زودتر آمده یا دیرتر بحث در اینه اگر دیرتر آمده باشد میشه چی؟ خوب توجه کن ها میشه حقیقت متشرعه اگر زودتر آمده میشه حقیقت شرعیه و اونی که در فقه در استنباط احکام به درد میخورد به درد مشهد کدوم میشه؟ حقیقت شرعیه باید باشه ها نه حقیقت متشرعه بله احسن خوب اشکالیه باری کنه خب صاحب کفای هم همین اشکال میکنه فرمایش ایشان را صاحب کفای هم میفرماید که این بحثی که حقیقت شرعیه داریم یا نداریم این متوقف بر اینه که قبل از اسلام صوم و صلات به این معنای دوم در بین اهل عرب نباشد و حالا که خود آیه قرآن خبر میدید و اوصانی به صلات و زکات ما دمتو حیا و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و اینو معلومه که قبل از اسلام هم حج بوده همین زیارت خانه خدا قبل از اسلام هم صلاتی بوده پس الفاظ صوم و صلات در لسان شارع به یه معنای جدیدی نیامده بلکه به همون معنای قدیمی خودشانه حقیقت شرعیه‌ای در کار نیست این اصل اشکال از صاحب کفایه و ایشانم مؤیده ولیکن مع الاسف که از صاحب کفایه هم اشتباه شده از ایشانم اشتباه شده و اون اشتباهش اینه که درست قبل از اسلام صوم و صلات بود ولیکن لفظ صوم و صلات نبود قبل از اسلام از ارکان مخصوصه به چی لفظی تعبیر می آوردن؟ به لفظ عبرانی سوریانی تعبیر می آوردن پس اولین بار بعد از اسلام لفظ صلات در اون معنا استعمال شده معنایش درست بوده قبلا ولیکن لفظش لفظ صلات نبوده لفظ عبرانی و اینها بوده حالا اون وقت ما بحث میکنیم که آیا لفظ صلات در اون معنا که شارع استعمال کرده برایش وضع کرده استعمال کرده یا مجازن استعمال کرده این بحث حقیقت شرعیه توقفی بر این معنا نداره لم یکن یعرفها اهل اللغه العربیه قبل الاسلام و انما نقل معنای نقل رو قبلا هم خوانده بودین حال ولی الان همه فراموش کرده هر کی فراموش نکرده بفرمایید نقل با مشترک فرق چی بود ولذا اینجا تعبیری به نقل آورد ها که اگر در معنای دوم حقیقت شده باشد معنای چیه؟ اون اولی از بین رفته دیگه دعا فعلا موضوع نه نیست فعلا دعا میشه معنای مجازی ها از اینجا تعبیر به نقل آورد و اینما نقل تلک الالفاظ نقل شده این الفاظ از معانی لغویه به توی چی نقل شده؟ الى هذه المعانی الشرعیه در عصر ما این جای بحث نیست این مقدارش هذا لا شک فیه بر منکرش بله همونطوری که آقایون میدونن ولیکن نشک وقع اونی که شک واقع شده بین علما شک یعنی محل اختلاف علما و مجتهدین با هم اختلاف کردن ولیکن نشک وقع عند الباحثین فی ان هذا النقل این نقل که لفظ صلات از دعا خلاص بشه بیاد برای ارکان مخصوصه وضع بشد این نقل وقع فی عصر شارع المقدس آیا در عصر شارع شده که اسمش رو میذاریم حقیقت شرعیه و این اثر داره اثر چیه؟ اینه که تمام سله هایی که در آیات قرآن آمده و نگفته قبلا که هر لفظ ظهوری در چی داره؟ از سالسل حقیقه معنای چی بود؟ یعنی هر لفظ ظهوری در موضوع نداره اگر ما ثابت کردیم که در زمان شارع این الفاظ وضع شده برای این معنای دوم تمام این آیات و روایات ظهور در معنای دومی دارد معنای سله اینه که نماز بخوان معنای سله این نیست که دعا بخوان این مشهد گیر نمی کنه فورا استنباط میکنه او یا امکنه در زمان شارع
بله معنایش همون معنای حقیقیش دعا بوده، منطقه گاهی مجازن شارع مقدس در این معنای دوم مجازن استعمال میکرده. خب وقتی مجازن شد بنابر این که حقیقت شرعیه نداشته باشیم، و وقتی مجازن شد یه آیه آمد، اگر دیدیم قرینه بر این که این معنای دوم مراده، حمل میکنیم بر معنای دوم. اگر دیدیم قرینه نیست و سل عند رؤیت الهلال و ما منکر حقیقت شرعیه، باید چی فتوا بدیم؟ ها؟ میگیم دعا واجبه، مقتضای اصالت الظهور اصالت الحقیقه اینه که میگیم دعا واجبه. پس این مقدار اثر داره که حقیقت شرعیه اگر داشته باشیم فتوا میدیم که نماز واجبه، اگر حقیقت شرعیه نداشته باشیم و قرینه هم بر معنای مجازی شرعی نباشد فتوا میدیم که چی واجبه؟ دعا واجبه. ولی کون کسی که گوش کنه فتوای ما رو؟ ولو گوش کننده ای نداره ما. که ان هذا النقل وقع في اصل الشارع المقدس على نحو الوضع التعييني، اونم وضع را قبلا خواندیم که دو قسمه، یه وضع تعیینی داریم یه وضع تعیینی داریم. وضع تعیینی اینه که یه مجلسی در سال اول بعثت، دوم بعثت، آخر بعثت حضرت رسول اکرم همه مردم را جمع کرده باشد در مسجد مدینه و رفته باشد بر منبر و فرموده باشد ایها الناس نقلت لفظ الصلاة من الدعاء الى الارکان المخصوصه، و بعد مردم متوجه میشن از فرداش هر کی صلات گفت چی را اراده میکنن؟ ارکان. اینه میگن وضع تعیینی. یکی هم وضع تعیینی داریم. وضع تعیینی اینه که شارع مقدس صلات را در این معنای ارکان مخصوصه مجازن استعمال کرد، یه بار، دو بار، صد بار، هزار بار، در اثر کثرت استعمال در همون زمان خود شارع ها، در زمان شارع رسید به سرحد حقیقت و دعا به کلی از بین رفت و متروک شد. هر وقت صلات میگفتن تبادر میگد در ذهن انسان چی؟ این ارکان مخصوصه. اینو میگن وضع تعینی. حکم قبلی یعنی چی؟ خب با قرینه مجازن اراده شد ارکان مخصوص هست و بر ما هم حجت بر اونا هم. ما میدانیم که اینجا قرینه یا و مجازن این معنا را اراده کرده، بی قرینه که نیست، مجمل که نمیماند. باید مجمل سلو کما رأیتمونی و سلی خودی کما رأیتمونی و سلی قرینه. حضرت فرمود آیه هنه سلو، مردم متحیر ماندن دعا بخوانیم چیه؟ بعد فرمود سلو کما رأیتمونی و سلی، همون طوری که ما رو میبینیم. خود حضرت مشغول شد به چی؟ نمیخوان این کما رأیتمونی و سلی قرینه برای این که مخصوص حضرت از سلو چی بوده؟ ارکان مخصوصه بوده، معنای دوم بوده نه معنای اول. حالا نحو الوضع التعیینی اب التعیینی، خب اگر ثابت شد فتثبت الحقیقت الشرعیه، ثابت می شود حقیقت شرعیه. و این اثر داره، یعنی الفاظ آیات و روایات در جایی که قرینه نباشد بی قرینه هم حمل می کنیم بر معنای دوم. یک او انه وقع فی عصر بعده، یا اینکه حقیقت شرعیه که ثابت شد، حقیقت در این معنای دوم ثابت شده، واقع شده در عصری بعد از رسول اکرم، بعد شارع مقدس، علی لسان اتباعه، بر لسان تابعین رسول اکرم. تابعین رسول اکرم چیه؟ شیعان جهان فرض فرمایید، اتباعه المتشرعه. وقتی اینجوری شد نتیجهش اینه که فلا تثبت الحقیقت الشرعیه، ثابت نمیشه حقیقت شرعیه، بلکه ثابت میشود الحقیقت المتشرعیه یا متشرعه، هر دو تش یک. این حقیقت شرعیه دیگه، بله این حقیقت شرعیه میشه، نه در زمان حضرت رسول اکرم، حتی در زمان ائمه، چون آقایان میدانن این احکامی که ما از وسائل از اخبار استنباط میکنیم، این اخبار را نوعاً کی گفته؟ از خود پیامبر خبر خیلی کم ها، از حضرت امیر شاید خیلی کم باشه در احکام. هرچی اخبار در احکام شرعی از اول طهارت تا آخر حدود و دیار، تمام اخبار از لسان کیه؟ از لسان صادقین علیهم السلام. پس در زمان حضرت صادق اگر صلات حقیقت در این معنا شده، برای من بسه، برای مشاهد میتواند استنباط کند معنای
دوم را هیچ حقیقت شرعیه اعمس از زمان پیامبر و زمان ائمه. بله اون در زمان قبل، اون مختص به زمان خود حضرت رسوله. چرا؟ اگر گفتم اونجا اون وقت حقیقت شرعیه نبوده، هر آیه را که حمل کنی بر معنای دوم نیازی به قرینه داره، بی قرینه نمیتونه حمل کنی بر معنای دوم. والفائده من هذا النزاع، فائده این نزاع چیه؟ و این قاعده را شما میتونی این زیر سوال بکشی که ما فایده نمیخوایم، ما بی فایده بحث میکنیم، این همه مردم برای فایده داد زدن که جایی نرسیدن، ما نمیخوایم فایده. فایده چرا؟ میبرم در علم اصول قاعده است، هر مسئله اصولی که بین علما اختلاف داشته باشد باید ثمره فقهی داشته باشد و الا بی ثمره باشد. من حقیقت شرعیه را قائل بشم هم همون مبنا، نباشم هم همون مبنا، این دیگه اصلا اصولی این مسئله را بحث نمی کنن در کتاب علم اصول، اصلا ذکر نمی کنن. اینجا چی فایده اش؟ فایده اش همون بود که بنده قبلا عرض کردم خدمت آیان. والفائده من هذا النزاع تظهر فی الفاظ، توجه کنین با قیودی که در عبارت آمده، در الفاظی مثل صوم و صلات، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، یا در روایت دارد که صل عند رؤیت الهلال. ما چی میدانیم که مراد از این صلات چیه؟ آیا معنای ارکان مخصوصه یا مراد دعایه چیه؟ ثمرش اینجا ظاهر میشه در الفاظی که وارد شده در کلام اشاره، ولیکن مجردتن عن القرینه ها. این قید را باید بفهمین ارزشش چقدره، در جایی که کلام اشاره مجرد از قرینه باشد. و الا اگر قرینه داشت، حضرت فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، اینجا حقیقت شرعیه داشته باشیم نداشته باشیم هیچ فایده ای نداره. اگر حقیقت شرعیه داشته باشه هم میدونیم که مراد معنای دوم مراد شارعه، اگر حقیقت شرعیه هم نداشته باشیم میدونیم که معنای دوم مراد شارعه، چون قرینه دارد دیگه. اینجا حقیقت شرعیه باشد یا نباشد فایده ای نداره. لذا میفرماید در کجا فایده از ظاهر میشه؟ در جایی که کلام اشاره باشد و مجرد از قرینه، سواء کان ذین الفاظ در قرآن کریم باشد، ام السنه در اخبار اهل البیت باشد. فعلى القول الاول، بنابر قول اول که قائل بشیم به حقیقت شرعیه، حضرت فرمود صل عند رؤیت الهلال، و ما قاعده داریم در اول اصول خواندیم که هر لفظ ظهوری در چی داره؟ ظهوری در وجود؟ هر لفظ ظهوری در وجود داره؟ یا هر لفظ ظهوری در موضوع لاش داره؟ و ما که قائل میشیم به حقیقت شرعیه، معنایش اینه که این معنای دوم موضوع به یه لفظ صلاته، یعنی ارکان مخصوصه. و حضرت فرموده صل عند رؤیت الهلال، ظهوری در چی داره؟ ظهور داره در ارکان مخصوصه. و فورا فتوا میدیم که عند رؤیت الهلال اول ما، نماز اول ما را فراموش نکنیم، اینجوری فتوا میدیم. یجب حملها علی المعانی الشرعیه. و علی الثانی، اگر منکر شدیم حقیقت شرعیه را، اون وقت حضرت فرموده صل عند رؤیت الهلال، و ما میدانیم که وقتی حقیقت شرعیه نباشد، موضوع عنده صلات در لسان اشاره چیه؟ همون معنای دعایه، و این ارکان مخصوصه معنای مجازیه، و ما میبینیم اینجا قرینه ای بر معنای مجازی نیست. حمل میکنیم بر کدوم معنا؟ بر همون معنای اول که دعا باشد. و علی الثانی تحمل علی المعانی اللغویه، یا بر معنای لغوی حمل میکنیم یا اقلا توقف میکنیم، او یتوقف، یا توقف میشود در این الفاظی که در کلام شارع وارد شده. فلا تحمل، معنای توقف یعنی چی؟ معنای توقف اینه که فلا تحمل علی المعانی الشرعیه، نه بر معنای مجازی میتوانیم حمل کنیم، نه بر معنای حقیقی میتوانیم حمل کنیم، ولا علی اللغویه. خب این اولین باره که میشنوین ها، قبلا هم شنیده بودین که امر دائر شا بینیم که از این لفظ معنای حقیقی مراده یا معنای مجازی. اینجا توقف کنیم، نه ظهوری بر معنای حقیقی داشته باشد نه ظهوری بر معنای مجازی. پس اون اصالت و ظهور کجا رفت؟ اصالت الحقیقه ما نخوندیم یکی از اصول لفظی اصالت الحقیقت بود؟ یعنی هر لفظ ظهوری در موضع اون ندارد. این حرف اولین باره که آقایون میشنوند، و اینم اساس داره. اساسش کجایه؟ در معالم گفتن که مجاز سه قسمه، مجاز مرجوح، مجاز راجح بالمعنی الاول، و مجاز راجح بالمعنی الثانی.
مجاز مرجع هیچ وقت مقاومت مقابل حقیقت نمیتواند. مجاز مرجع اینه که این لب در این معنای مجازی یه بار دو بار در تمام عمر بیشتر استعمال نشود. هر وقت لب گفته شد ظهوری در موضوع آن لب داره، جای شک نیست. مجاز راجع دل معنی الاولم مقابل معنای حقیقی مقاومت نداره. اونی که مقاومت میتواند کدومه؟ مجاز راجعی بالمعنی ثانی. یک قولی ها ما قبولش نداریم، یه قولی ها در معالم گفتن اگر یه لفظ یه موضوع نداره و یه معنای مجازی راجعه به معنای ثانی دارد، یه وقتی در کلام گفته شد ما نه ظهوری در موضوع ندارد و نه ظهوری در معنای مجازی راجعه به معنای دوم داره. که از این تعبیر میارون به مجازی مشهور، به عبارت اخرى امر دائر شود بین معنای حقیقی و مجازی مشهور، هیچ کدام بر دیگری تقدم ندارد و لفظ مجمل در میاد. این یه مبنای است، ولی مبنای است باطل ها. ما گفتیم که یه میلیون بارم در معنای مجازی استعمال شود، هر وقت قرینه نبود بازم ظهورش در موضوع اونلی خودش محفوظه. این قول قدما بوده، ما قبول نده. ولذا میفرماید که بله کجا شد آقا؟ بناءن این که توقف کنیم بنابر کدوم رأی؟ بناءن علا رأی من یذهب. این که میگه من یذهب معلوم خودش هم قبول ندارد. بنابر رأی کسی که اختیار فرموده یا رفته الی توقف، گفته توقف باید کرد، در کجا توقف کنیم؟ فی ما اذا دار الامر بین معنای حقیقی و بین المجاز. کدوم مجاز؟ مجاز مرجع یا مجاز راجع بالمعنى الاول؟ میفرماید هیچ کدام، بلکه سومی، مجاز مشهور. اینجا گفتن توقف کنیم از من المعلوم. خب چرا باید توقف کنیم یا حمله بر معنای دعا کنیم بر معنای لغوی؟ از من المعلوم انه اذا لم تثبت الحقیقت الشرعیه، اگر ثابت نشد حقیقت شرعیه، یعنی ثابت نشد که موضوع اندهی صلات در کلام شارع ارکان مخصوصه بوده، اگر این موضوع اندهی ثابت نشد، فهذه المعانی المستحدثه، این معانی مستحدثه که عبارت است از ارکان مخصوصه، این معانی تکونو علل اقل، علا اقل تقدیر که کمتر از اون دیگه پایین نمیاد. اون چیه؟ علل اقل مجازن مشهورن، در کلام اشاره مجازی مشهور بوده و امر دائر شده بین معنای حقیقی و مجاز مشهور. یه عده گفتن اصالت الحقیقت اینجا مقدمه، یه عده گفتن باید توقف کنیم. مجازن مشهورن در زمان حضرت و تحقیق فی المسئله، تحقیق در مسئله، ان یقال ان نقل تلك الالفاظ الى المعانی المستحدثه اما بالوضع التعیینی او التعیینی. ما ای که میگیم حقیقت شرعیه داریم، باید خوب بررسی کنیم در زمان شارع حقیقت شده آیا شارع وضع کرده در یه مجلس عامی یا در اثر کثرت استعمال وضع شده. اینا رو بررسی کنیم ببینیم چی میشه.